سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس و این برنامه 184 ما هست زیر عنوان چشم‌انداز مهاجرت، انگلیسیش میشه Immigration Perspective. و در این برنامه ما همیشه به پرسش های مهاجرتی شما جواب میدیم. پرسش هاتون رو میتونید از طریق اپ کن پارس یا اپ پرنیان تیوی که هر دوش آپدیت شده و میتونید آپدیتش رو هم در واقع انجام بدید روی گوگل پلی و اپل استور، و سوالتون رو میتونید اونجا مطرح بکنید یا از طریق ask.canpars.com وارد بشید یا parnian.tv. در صورت این مسیر طرح سوال هست، از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام و فیسبوک خودداری کنید. در یک برنامه دوستی ایمیل زده بود به من که شما گفتید در سوالاتتون رو در اینستاگرام و فیسبوک مطرح بکنید، گفتم برعکس شنیدید، از طرح سوال در شبکه اجتماعی خودداری بکنید چون دیده نمیشه و من فرصت پاسخگوییشون ندارم. مسیر طرح سوال ما همین اپ کن پارس و اپ پرنیان تی وی است و حالا دو آپشن دیگه که شما دارید، وبسایت پرنیان و همینطور وبسایت ask.canpars.com که میتونید اونجا هم طرح سوال بکنید. و حالا ما ممکن است برنامه های لایو موضوعی رو در آینده اعلام بکنیم که اگر برنامه لایو موضوعی باشد اونجا امکان طرح سوال در اینستاگرام خواهد بود. امروز 4 مهر ماه 99 هست، ساعت در تهران 9 شب هست، در شرق کانادا ساعت 1:30 و در غرب کانادا ساعت 10:30 صبح هست. اختلاف ساعت بین تهران و کانادا الان شده 7:30 ساعت. در نتیجه ما خودمون رو بر اساس ساعت ایران تنظیم کردیم که همچنان دوستان بتونن با همون ساعت 9 ما رو ببینن. برای این برنامه رو ما 1 ساعت با تأخیر در برای کانادایی ها داریم اجرا میکنیم. خب بعد از این مقدمه نه چندان کوتاه یه نکته ای رو خدمت دوستان عزیز بگم، و اون این که یک مجموعه ای که فکر میکنم بیسشون در اصفهان هست ولی در تهران هم دفتر و دستک دارند، یک بخش مهاجرتی رو انداخته است. قبلا این رو مطرح کردم و از نام ما سوء استفاده میکند و از برند پارس کانادای ما در قالب پارسی کانادا داره سوء استفاده میکنه. این مجموعه تلاش داره که جا بزنه که نماینده کن پارس هست. ما خودمون باشون تماس گرفتیم، وقتی گفتیم آیا شما از طرف آیا شما کن پارس هستید، گفتند ما این اسم خارجیمون است. و همینطور هم با عناوین مختلف اون شرکت تماس گرفته شده. در 70-80% تماس‌ها تلاش وافری بوده برای اینکه خودشون رو در واقع همون کن پارس جا بزنن. چند وقت پیشم عرض کردم خدمت شما، یکی از موکلین ما ایمیلی رو دریافت کرده به فرض اینکه ما هستیم و اطلاعاتش رو برای اونها فرستاده، که وقتی ما پیگیر اطلاعات شدیم گفتش که من اطلاعات رو فرستادم، به کدام ایمیل داده اید؟ معلوم شد که فرستاده برای اینها و در پاسخ ایمیلی که اون بهشون زده بوده. و خب این بسیار کار غیر اخلاقی، غیر اصولی، غلطی است و طبیعتاً ما آنچه که باید رو انجام میدیم در ارتباط، ولی به هر حال ما مجبور بودیم که این رو بگیم که دوستان بدانن. و خب اختیار ما رو هم برای اون مجموعه بی اخلاق البته خب از این طریق داریم اعلام میکنیم. خب از این که بگذریم میرسیم به سوال اول. سوال اول مال آقایی است به نام علی. علی پرسیده که به نظر شما آیا این مطلب صحیح هست که وقتی ما در برنامه استارتاپ شرکت میکنیم با یک تیر دو نشان زده ایم، یعنی هم اقامت دائم کانادا رو میگیریم و هم ارزش آن شرکت استارتاپی که ما مالک 10% سهام آن هستیم ممکن است در آینده رشد فراوان داشته باشد. این مطلب می تواند صحیح باشد، شرط اینکه اون در واقع شرکت استارتاپ رو توش یه کاری بکنید، خودتون یه ارزش افزوده بهش بدید. اگر تلاشی نشود که خب نه، مثلا هر طرح و ایده که در ذهن شما باقی میماند یا اینکه حد اکثر روی کاغذ در واقع جاری میشود، چیز دیگه این وسط نمیماند اگر کار نکنید روی اون. اگر هم که منتظری که دیگران کار بکنند و شما حاصلش رو ببرید، که خب ذهی خیال باطل و چنین چیزی اتفاق نمی افتد. بنابراین بله، میتونه درست باشه اگر که شما خودتون در واقع اون طرح رو جلو ببرید و خودتون بهش ارزش بدید با کاری که روش میکنید. بله، این از پاسخ آقای علی. امیر امینی سوال کرده است که ما سال 2015 سرمایه گذاری کبک اقدام کردیم و سال 2017 فایل نامبر فدرال رو گرفتیم. از اون سال تا بال خبر از روند پرونده نبود که تا 20 روز پیش وکیل ما اعلام کرد که از سفارت برای آپدیت مدارک نامه آمده. آیا این آپدیت کردن برای فرستادن مدیکال است؟ وقتی که سفارت در راستای رسیدگی پرونده شما نیازمند اطلاعات بیشتری است و شما آپدیت میده، خب این برای فرستادن مدیکال است بی معنی، سوال غلطی است. ولی طبیعتاً وقتی شما سوالاتشون جواب بدید، پرونده شما یک مرحله میره جلوتر و خب برای تون مدیکال هم میاد. بنابراین خب سوال غلطی است، اما بله، برای دوستانی که 2017 و اوائل 2018 فایل نامبر فدرال دارن، نامه های آپدیت آمده و بایستی که در زمان تعیین شده این نامه ها پاسخ داده بشود و آپدیت ارسال بشه. بعضی در بعضی آپدیت ها هم سوالات بسیار 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 احمقانه است، اما در صورت چاره نیست هستی که به درستی به اونها جواب داده شود. آقای حضرتی، بله آقای حضرتی نوشته که من به همراه همسرم و فرزندم از طریق سرمایه گذاری کبک اقدام کردیم. در سال 2017 فایل نامبر فدرال رو گرفتیم. سال 2018 فرزندم برای ادامه تحصیل در های اسکول به تورنتو نزد خاله اش آمد و من و همسرم در رفت آمده به کانادا هستیم. این مسئله تأثیری بر روند پرونده مهاجرتی ما دارد یا خیر؟ واقعیتش اینه که خیر، تأثیری ندارد. این سوال رو از آنجا مطرح شده است که خب کسانی که از طریق برنامه کبک اقدام میکنن، فرض این است که قصدشون زندگی در کبک است و ایشون از این جهت نگران شده است که لینکی با استانی خارج از کبک پیدا کرده اند و نگرانند که این لینکی که به اونتاریو دارن تعبیر بشه به اینکه ایشون قصد زندگی در کبک رو ندارن. خب به این ترتیبی که شما توصیف کردید خطر ایجاد نمیشه، شما رفت و آمد دارید، آدرستون عوض نشه روی پرونده و خب به هر حال همچنان که شما قصدتون این است که بعد از اینکه اقامتتون رو بگیرید برید کبک، بنابراین از این جهت مشکلی برای شما نیست. مشکل وقتی است که، یعنی وقتی واقعا قطعی میشه یه همچین مشکلی که طرف مثلا رفته در تورنتو یک منزلی رو خریده یا داره اونجا حالا زندگی میکنه، بر ترتیبی برمیداره آدرسش روی پروندهش میکنه آدرس تورنتو و بعدم حالا یه میخواد که بگه ما خیلی شرایطمون سخته و اینها، یه نامه هم مینویسه برای اداره مهاجرت که آقای اداره مهاجرت ببینید ما الان ما در تورنتو داریم زندگی میکنیم، شرایطتون بعد از اوتل لطفا ویزای ما رو بدین، ما اینقدر پول مثلا کالج ندیم. مثلا همچین کیسی داروغه بیا منو بگیر هست و بله در اونجا اون افسر یه دفعه نوتیس میکنه، متوجه میشه که ای بابا شما که قرار بوده است در واقع زندگیتون قصد زندگی در کبک رو داشته اید، الان سر از غیر از کبک در آورده اید و حضور شما رو در تورنتو میتواند اماره ای بر این عدم قصد شما از آغاز بر زندگی در کبک بداند و میتونه منجر به این بشه که داستان درست بشه و حتی پرونده شما رو باطل بکنن و شما هیچ وقت نباید به این نقطه برسید. حتما هم یک وکیل دانا و آگاه داشته باشید که بتونید مشورت به موقع ازشون بگیرید. این که گفتم وکیل دانا و آگاه، داستان پر از آب چشم است. یه قصه رو براتون بعداً میگم که یه تلفن من دریافت کردم که راجعش صحبت خواهم کرد. شاید به مناسبت شاید سوالی مرتبط با اون مطرح شد. تهمینه میگه که کسی که با پی آر وارد کانادا می شود برای پذیرش تحصیلی از کالج یا دانشگاه باز هم نیاز به مدرک آیلتس دارد یا هم که زبان می داند کافی است. خب از کجا بدانند که شما زبان می دانید؟ از کجا بدانند؟ معمولا اگر شما تحصیلات دبیرستانتون یا تحصیلات قبلیتون رو در خارج از کانادا باشید، در کشور غیر انگلیسی زبان زندگی کرده باشید یا فرانسه زبان، معمولا میخوان. ولی این قاعده خاصی نیست که چون پی آر دارید نباید بخوان. پی آر معنیش این نیست که شما در زبان خیلی خوب هستید، با اینکه شما ممکنه هیچ زبان ندونید. به من همسر یک کسی که اقدام کرده آمده کانادا، شما هم آمده اید و دلیل نمیشه. ولی با این وجود داستان برمیگرده به پالیسی هر دانشگاهی، ولی اصلا روش حساب نکنید که اگر وضعیت زبانت خوب نیست بتونید بدون مدرک زبان به دانشگاه، اصلا این کارم نکنید حتی اگه بتونید. بله. و باز آقای خانم تحمینی سوال دیگه هم کرده که من که قراره با پی آر وارد کانادا شوم، آیا بهتر است قبل از آمدن مدرک دانشگاهیم رو ارزیابی کنم یا موقع لندینگ بعد این مدرک به سازمان خاصی برای ارزیابی بدهم؟ اصلا برای درس خوندن نیازی نیست که مدرک دانشگاهیتون رو جای ارزیابی بکنید، خود همون دانشگاه یا مؤسسه آموزشی اون کاری که باید رو انجام میدهد، سازمان خاصی برای این کار نیست. اون ارزیابی که شما شنیده اید در دو حالت اتفاق میفته. یه وقتی است که برای ورود به یک سری از در واقع نظام های شغلی است، نظام های حرفه‌ای. مثلا شما به عنوان آرشیتکت میخواید وارد بشید، خب حتما باید ارزیابی بشود مدرکتون، که خب برای هر رشته‌ای، برای هر پروفشنی، برای هر حرفه‌ای مسیر خودش رو داره. یه وقت هم هست که بحث آمدن به کاناداست که الان شما از این مرحله گذشته دیگه پی آرتون رو دارید میگیرید، اما کسانی که در برنامه های خاصی شرکت میکنن در برنامه فدرال، خب اینها نیازمند این هستن که ارزیابی مدرکشون از طریق حالا یه سری مؤسسات که یکیش WES هست انجام بشه، که خب این ارزش اکادمیک نداره. بله. احمد میگه که بله، خب این احمد میگه که آیا حقیقت دارد که برنامه سرمایه‌گذاری کبک قرار است آوریل 2021 باز بشه؟ خب صحبت ها و شایعاتی هست در این زمینه که ممکنه این برنامه باز بشه، ممکنم هست که با همون شرایط سابق باز بشه. در این زمینه بایستی منتظر بشیم که اخبار رسمی بیاد، چون اخباری که هست الان کاملا غیر رسمی است و الان نمیشه روی این ماجرا حساب کرد که آیا میشود یا نمیشود و با چه شرایطی میشود. دوستان عزیزی که مایلند با ما قرار داد ببندن، ما خوشحال میشیم خدمتشون باشیم. به فرض شرایط سابق ما قرار داد میبندیم با دوستان، با همون وضعیتی که پیش از این میبستیم و به هر حال با حفظ این حق که اگر تغییرات ایجاد شد اون تغییرات رو ما اعمال بکنیم و توافقات جدیدی رو بکنیم، برای اینکه اگر رقم سرمایه گذاری تغییر کرد یا شرایط عوض شد، به هر حال این در بندی این خواهد آمد که خب بالاخره منطقی است، مراجعه یه چیزی نمیتونیم قرارداد ببندیم که همش مجهولات است. بنابراین امیدواریم که باز بشه و امیدواریم که تغییرات زیادی نشه و خدمتشون خدمت دوستان باشیم. ولی از امکان قرارداد بستن از همین الان دارید مشروط. مسعود میگه که آیا امتحان و مصاحبه سیتیزنی مجددن برقرار شده است؟ امتحان نه، مصاحبه هم نه، ولی اونهایی که منتظر سرمونی بوده اند رو تا اونجا که من میدانم، اونهایی که منتظر سرمونی بوده اند رو سطح ویرچوال یعنی آنلاین مراسمشون رو برگزار کرده اند و کارت پیارشون رو بایستی جلوی دوربین قیچی میکردن، ولی امتحانی رو من خبر ندارم که برگزار شده باشه. و حالا این خبر جدید تری بود خدمتون میگیم. نسترن میگه در برنامه استارتاپ گردش حساب 6 ماهه با ارز دولتی حساب می شود یا قیمت بازار آزاد. از چند جا شنیدم به تازگی به قیمت دلار بازار آزاد می خواهند. به حضور شریف با سعادتتون که در ارتباط با استارتاپ ما دو تا بحث داریم. یکی این که آیا چون یه پولی رو بحثی داشته باشید برای استبلیش شدن که رقم زیادی نیست، از یک طرف دیگه بحثی توجه بکنید با توجه به طرحی که شما دارید باید ببینید که چقدر قرار است در اون به هر حال در سهم شما هزینه شود و اون شما باید بتونید نشون بدید که چنین توانی رو دارید. طبیعتاً حداقل برای دومی بایستی که قیمت بازار آزاد رو ملاک قرار بدیم که به هر حال با واقعیت ها بخواند و دچار چالش و چالش نشویم. روژان میگه که در محاسبه امتیاز اکسپرس انتری سابقه کاری که فول تایم بیمه داشته و بعد از ترم سوم ارشد بوده، در زمان کار دیگه دانشگاه نمی‌رفتم اما هنوز فارغ التحصیل نشده بودم، حساب میشه بعد نصف حسابش کرد. هر جایی که شما بیمه فول تایم دارید حتی اگر دارید درس تمام وقت میخوانید قابل قبول است. این رو من نمیفهمم که چرا دوستان روش مشکل دارن. وقتی شما کار میکرده اید و بیمه دارید که میگه فول تایم کار میکرده اید که نمیتونید نصف حسابش کنید. یا کار میکردید یا نمیکردید. اگر بگید که کار نمیکردم نصف این کار میکردم، پس اون تاییدیه دولتی که همون بیمه باشد فیکه و مسئله دارید. اگر بگید که خب اگرم بگید که درس نمیخونید که ایراد داره. بنابراین شما اون چیزی که هست فول تایم بیمه شده اید، دانشجو هم بوده اید، هر دوش قابل قبول است، هیچ ایرادی هم نداره. حتی در حال درس خوندن چه برسه که منتظر فارغ التحصیلیتون بودید. مهران موسوی سوال با مزه ای کردن، نوشتن که چم یه مدت دیگه قراره تحت برنامه استانی ساسکاچوان وارد کانادا بشن و طبق توصیه شما یک ماه رو اینجا بمونیم و بعد برم اونتاریو، ولی خانومم با من نمیاد و قرار چند ماه بعد از من بیاد کانادا. ایشون هم بعد اول بره ساسکاچوان یا میتونه مستقیم بیاد اونتاریو پیش من؟ ایشون میتونه مستقیم بیاد پیش شما، هیچ مشکلی نیست. بله بریم سراغ خانم اختر. میگه که نامزد من منتظر دریافت ویزای اکسپرس انتری میباشد. ما ویزای اکسپرس انتری نداریم. اصلا یعنی چی ویزای اکسپرس انتری؟ ویزاها دو دسته، ویزای اقامت دائم، ویزای اقامت موقت. یعنی منتظر ویزای اقامت دائمشون هستن که در سیستم اکسپرس انتری پروندهشون رو اقدام کرده بودن و در فدرال اسکیل ورکر یا تجربه کانادایی یا در واقع فنی و حرفه‌ای ایشون حالا الیجیبل تشخیص داده شده و قرار شده بهش ویزا بدن. نمیشه پرونده ایشون در هنگام اقدام سینگل بوده. اگه الان نقد رسمی کنیم مشکلی پیش میاد در صدور ویزای ایشون؟ خیر. ضمن تشکر از برنامه خوبتون ممنون شدم، پیگیری کنید برای صدور هر چه زودتر ویزاها. چشم. به حضور شریفتون که هیچ مشکلی نیست ایشون الان متأهل بشوند، مشکلی پیش نمی آید و شما به پرونده ایشون اضافه می شوید. و نوشتند که برای صدور ویزاها یه کاری بکنیم. صدور ویزاها تا زمانی که وضعیت پاندمی اینجوریست در چشمنداز وجود ندارد. یعنی اینکه ویزا صادر نمی کنن، ویزاهای اقامت دائم صادر نمی کنن، دلیلش اینه که میخوان رفت آمد رو کنترل بکنن. بسیاری از افرادی که الان ویزاهاشون تقریبا آماده است خب منتظرن، ولی ویزای ایشون نمیشه، در ویزای اقامت دائمی ایشون نشده، یعنی سود صادر نشده. بنابراین بسته منتظر بشن دوستان عزیز. خب یک سوال آقای اکبر کرده، نوشته که سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بیزنسی که حداقل سالانه 60,000 دلار درآمد داشته باشد در شهر مونترال چقدر است؟ و آیا شما در این زمینه میتونید به ما که با پیار وارد کانادا به کبک میشویم کمک کنید؟ خب سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بیزنس یا حداقل سانش هست. اصلا این سوال جواب خیلی مشخصی نداره. اگر از یک بیزنس دیولپر یا یک بیزنس کانسالتنت بپرسید یا همچی چیزی رو به شما میتونه بدون اینکه حالا راجع به بیزنس صحبت بکنید، میگه قرار باشه 60,000 دلار درآمد داشته باشد در سال، خب حداقل بایستی که این بیزنس هیچی قیمتش نباشه باید 300,000 دلار قیمتش باشه، یعنی 300,000 دلار توی سرمایه گذاری وجود داشته باشه و این بسا بیشتر. ولی سخن بی ربطی است. دلیل این به چه دلیل؟ به این که بسیاری به بیزنسش دارد. شما ممکنه در حوزه آیتی با یه ایده خوب داشته باشید، با 50,000 دلار یک کاری رو بکنید که سالی 100,000 دلار هم به شما درآمد بده. بنابراین چنین چیزی خیلی بستگی داره که شما کی هستید، در چه سکتوری کار میکنید، به چه سکتور یا بخشی از بیزنس علاقمندید، چه ایده‌ای در ذهنتون هست و خیلی چیزای دیگه. اگر قرار باشه شما همینجوری کور دنبال این ماجراها باشید، پولتون از دست میدید. بنابراین خیلی باید مطالعه بکنید اینکه آیا ما میتونیم در این زمینه به شما کمک بکنیم. ما شرکت مهاجرتی هستیم، اما شرکت موازی با ما هست که داره برای با ما کار میکنه که میتونه در حوزه بیزنس به شما کمک بکنه، برای پاسخ مثبت هست. اما تا هیچ عجله‌ای برای راه اندازی بیزنس، هیچ عجله‌ای برای اینکه پولتون رو وارد در واقع بازار بکنید به قصد تعمیر درآمد نکنید و بمونید در حداقل یک سال آشنا بشید، بفهمید که کجا آمده اید، چگونه جاییست جایی که آمده اید، در چه زمینه‌های خوبه که سرمایه گذاری کنید، در چه زمینه‌های خوب نیست که سرمایه گذاری بکنید، اینا رو بایستی خودتون به درکی برسید، بعد فکر بیزنس باشید. این بسیار بسیار موضوع مهمی است به نظر من. بله آرش آقا گل پرسیده که با توجه به شرایط به وجود آمده در اثر کرونا و اینکه بعضی از دانشگاه مدرک زبان دولینگو رو قبول میکنن، اعلان مهاجرت کانادا ویزای تحصیلی رو با این مدرک صادر میکنه یا حتما باید آیلتس ارائه شود؟ اداره مهاجرت برای صدور ویزای دانشجویی شرطش زبان نیست. اداره مهاجرت میخواد برای شما ویزای دانشجویی صادر کنه، متولی این نیست که ببینه شما زبانت خوبه یا نه. اما اینکه در واقع زبان شما خوب هست یا خیر، یعنی قاعده نذاشه که حتما آیلتس باشد یا فلان باشد، اینکه زبان شما خوبه یا خیر از زاویه پرپس شما، اینکه واقعا قصد تحصیل دارید یا خیر مهم است. نشان از این دارد که واقعا قصد به تحصیل دارید، بخاطر همینه که بنابراین شما همون نمره زبان هم که بذارید نشان دهنده این باشد که شما سطح زبانتون خوب هست و اینکه دانشگاه هم به هر حال اون رو پذیرفته برای اون کافیه. قرار نیست که برای شما نمره زبان یکی از فاکتورهای صدور ویزای دانشجویی نیست. همونطور که گفتم ویزای دانشجویی رو متناسب با در واقع، یعنی از این زاویه برایشون زبان مهم است که مطمئن بشن شما قصدتون تحصیل در دانشگاه است. فرض بکنید که یک کسی رفته یک پذیرش فوق لیسانس آورده که در مثلا دانشگاه مگیل درس بخونه و خب نمره زبانی هم نیست و دانشگاه هم مثلا بهش مشروط چیز رو داده، خب سفارت برای سواله که حالا اینکه داره میره یا زبانش خوب هست یا خیر. بنابراین گذاشتن نمره زبان روی پرونده ویزای دانشجویی بسیار خوبه، بسیار خوبه. علی میگه که من دارای PGWP در مونترال هستم، شرکتی که کار میکردم بسته شده، آیا من هم شامل بیمه بیکاری میشم؟ PGWP Post Graduate Work Permit، ایشون یه پی اضافه هم گذاشته ولی یکیش کافیه. PGWP یعنی Post Graduate Work Permit ویزای کاری است که به دانشجویان بعد از فارغ التحصیلشون داده میشود که میتونن هر جایی برن کار کنن. نوشته که آیا من هم شامل بیمه بیکاری میشم یا فقط سیتیزن ها این رو دارن و یا با گرفتن کمک ها بعدا در گرفتن پیار مشکل خواهم داشت؟ خیر این مخصوص سیتیزن ها یا پی آر ها نیست. هر کسی که کار کرده، شما وقتی که کار میکنید حقوق میگیرید، بخشی از حقوق شما برای بیمه بیکاری شما داره پرداخت میشه. بنابراین شما حق بیمه پرداخت کرده اید و مستحق دریافت بیمه بیکاری هستید. البته این تخصص من نیست، در اصل اطلاعات عمومی دارم عرض میکنم و این مخصوص سیتیزن ها و دیگران نیست. این کمک، اینا هم کمک نیست، این در واقع حق شماست و هیچ تأثیری بر گرفتن پیارتون نمیگذاره. بله، خب یک آقای احسان سوال خوبی رو کردن، نوشتن که بنده متقاضی برنامه نیروی متخصص کبک سال 2015 هستم، بوده دو ماه پیشم مدیکالم انجام دادم و یه ماه پیشم هزینه لندینگ رو پرداختن، رایت تو پرمننت رزیدنت فی یا PRRPRF پرداخت نبودن. آیا انجام این مراحل می تواند نشانه این موضوع باشد که به زودی پاس ریکوست خواهم شد؟ اگر پاس مثبت است چقدر زمان خواهد بود؟ بله، همه اینا نشان از این است که شما به زودی پاس ریکوست می شوید، اما اینکه چقدر زمان خواهد برد با توجه به همون نکته که عرض کردم خدمت شما و توجه به سیاست های دولت کانادا که خب سعی داره میکنه که افراد کمتر رفت و آمد بکنند، بنابراین اصلا قابل پیش بینی نیست و حداقل تا زمانی که شرایط بهتر نشود بعید میدانم که ویزای اقامت دائم برای کسی صادر بکنن و این هم تو که قبلا هم عرض کردم، بنابراین عجله نکنید، احتمالا چند ماهی ممکنه بیشتر منتظر بمانید. بله، آقای آنون سوال کردن که از طریق ناشناس، از طریق کنپارس از کالجی در مونترال برای ترم ژانویه پذیرش گرفتم و حدود دو هفته پیش هم اقدام کردم برای CAQ ولی هنوز آپدیتی دریافت نکردیم. دو هفته خیلی کمه، به نظرتون دیر نشده بده پیگیری کنیم برای پروسه ویزا؟ از زمانی مشکل بر نمیخوریم. برادر من، CAQ در حالت عادی قبل از کرونا حداقل 4 هفته طول میکشید، الان خب یکم بیشتر هم طول میکشه که شما فقط دو هفته ازش گذشته، بنابراین نه تنها دیر نشده که اصلا جای نگرانی نیست، به لحاظ ویزا هم مشکلی بر نخواهید خورد چون ترمتون ژانویه است و از الان تا ژانویه هم کلی وقت هست. آقای امیر قاسمی، بله ببخشید نستین که من در آوردن این یکمی بعد، خب من یه میان برنامه دوستان اعلام کردن که ما داریم، یک تیکه از سوال آقای نیما امیر قاسمی رو میخونم، بعد از اینکه برگشتیم از میان برنامه‌مون جواب ایشون رو خواهیم داد. نوشتن که در ویزای استارتاپ بعد از دریافت اقامت دائم آیا میتوان در شهر دیگری به غیر از شهر انتخابی استارتاپ اقامت داشت؟ بعد از مونترال، من نمیدونم شهر انتخابیشون مونترال یا شهری که دوست دارن بعدن برن. آیا میتوان به قصد پروژه استارتاپ استخدام یا مشغول به کار دیگری شد؟ سوال بسیار خوبیه. یه میان برنامه میبینیم و برمیگردیم با پاسخ آقای نیما امیر قاسمی، با ما باشید.
تصور خیلی از آدما از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کانادا است. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اولو ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. میشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی می‌کنند و خلاصه کاری می‌کنند که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت می‌کنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر می‌کنید و به محض ورود شما و خانواده‌تون اقامت دائم کانادا رو دریافت می‌کنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
خب سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز. ادامه برنامه شماره 184 رو داریم. 4 مهر ماه هست و ساعت هم در تهران دیگه شده 9:30 شده، بله 9:33 است و در کانادا، در شرق کانادا که ما هستیم، ساعت 2:03 بعد از ظهره. خب ویزای استارتاپ، آقای نیما امیر قاسمی سوالش رو دوباره میخونیم. نوشتن در ویزای استارتاپ بعد از دریافت اقامت دائم، بعد از بله، آیا میتوان در شهر دیگری به غیر از شهر انتخابی استارتاپ اقامت داشت؟ ما در استارتاپ شهر انتخاب نمی کنیم. آیا میتوان به غیر از پروژه استارتاپ استخدام مشغول کار دیگری شد؟ خب این سوال دیگری است. خب شهر انتخابی معنی نمیده. اگر منظورتون شهر محل در واقع قرار گرفتن مؤسسه مجاز یا همون designated organization که به شما letter of support یا نام حمایتی داده است هست، که خب حالا بستگی به پروژه داره، شما باید رو پروژهتون کار بکنید. حالا ممکنه اون یا سری کلاس آموزشی یا یه سری مواردی رو داشته باشن که شما لازمه که در اونها باشید. بستگی داره که خب کی برید، خیلی چیزا بستگی داره، ولی غیر از اون بعد بسیار پروژه‌ای داری که دارید اجرا میکنید که شرکتتون قرار کجا انجام بشه و کار که دارید انجام بدید قرار از کجا انجام بدهید. اونها دیگه در واقع حواشی ماجرای بیزنس شماست. اما به لحاظ قانونی شما به عنوان مقیم دائم کانادا حق دارید در هر نقطه از خاک کانادا که انتخاب کنید زندگی کنید. من ممکنه شهر محل زندگیم و اون جایی که علاقه دارم، البته نه اینکه از قبل از اینکه دارید میایید بگید من میخوام برم مونترال، چون اگر هم چه اتفاقی بیفته، چون شما قصد زندگی در کبک رو دارید، اصلا حق ندارید در برنامه استارتاپ اقدام بکنید. این خصوص مونترال که نوشتید خیلی موضوع مهمیه که باید بدونید. اما به عنوان مقیم دائم بعد از این که لندینگتون انجام شد، یعنی به عنوان مقیم دائم لند کردید، نه اگر ورک پرمیت گرفتید آمدید حساب نیستا، نه، اگر اقامت دائمتون رو گرفتید وارد کانادا که میشید مقیم دائم. مقیم دائم بر اساس چارتر هیومن رایتس کانادا و مقررات اداره مهاجرت خب حق دارد هر جایی هر نقطه‌ای رو زندگی بکنه، در هر نقطه‌ای که خواست زندگی بکنه. یا حق بزرگی وجود دارد، حق اساسی وجود دارد به اسم the right to mobility، حق انتخاب مسکن. بنابراین هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتونه حق رو از شما سلب بکنه و حق دارید هر جا دلتون میخواد زندگی بکنید. اما اینکه چه تعهداتی رو در ارتباط به اون دی او انجام دادید و اینکه چه الزاماتی در ارتباط با پروژتون هست که بایستی رعایت بکنید، خب اون یه بحث دیگریست. دیگه دوم سوالش اینه که آیا میتوان به غیر از پروژه استارتاپ استخدام یا مشغول به کار دیگری شد؟ خب ما در این موارد ما صحبت زیادی داشتیم. به غیر از پروژه استارتاپ شما رو در واقع زندانی نمی کنن یا سنجاقتون نکردن به پروژه استارتاپتون. شما به همون طور که در ایران ممکن بود از یک طرف دنبال راه اندازی کارخونه باشید، در یک طرف کارمند اداره قند و شکر باشید و هیچ منافاتی نداشت، الان هم همین اتفاق میتونه بیفته و شما میتونید استخدام باشید یا اینکه کار دیگری هم بکنید، همزمان پروژه استارتاپتون رو انجام بدید. اگر هم صحبت از این است که دارید، سوالتون اینه که آقای میتونید پروژه استارتاپتون رو انجام ندهید یا اینکه اگر انجام ندهید چه تبعاتی دارد، خب این رو قبلا باش راجع بهش صحبت کردیم. پروژه استارتاپ شما، اجرای پروژه استارتاپ شما شرط اقامت شما نیست. یعنی این نیست که اگر کسانی پروژه استارتاپیشون رو انجام ندهند اقامتشون باطل می شود. خیر، چنین چیزی نیست. البته اینم به شما بگم، اگر با ورک پرمیت برید و روی پروژهتون کار نکنید یا اونها تشخیص بدن که شما روی پروژهتون کار نکردید، بله، اصلا پرونده مهاجرتیتون میتونه بسته بشه. مثالش هم ده ها کیس دادگاه فدرال است که در کیس لا وجود داره، اگر حالا شاید یه روز راجبش صحبت کردیم. اما بعد از اینکه شما اقامت دائمتون رو گرفتید، اگر رو پروژهتون کار نکردید، کسی نمیتونه به شما بگه آقا پس اقامت شما باطل است، مگر اینکه بتوانند استدلال کنند که شما از ابتدا قصد و اراده ای داله بر انجام این پروژه نداشته اید. تاب کار ساده ای نیست و تا کنونم اتفاق نیفتاده. بنابراین شما بهتر است که پروژهتون رو حتما به سمت اجرا ببرید، یعنی در ذهنتون این باشد، با وجود اینکه میگم اگر اجرا نکنید اتوماتیک این اتفاق نخواهد افتاد که بیان میگن شما اصلا قصدشو نداشتید یا اینکه اقامتتون مشکل داره یا اینکه نمیتونید سیتیزن بشید چیز شبیه. ولی بله، شما ممکنه همزمان، یا اینکه پروژه استارتاپ شما ممکنه اصلا قابل اجرا نباشه، بذاریدش کنار، استدلالش هم وجود داره. هر جمع از رو بپرسن چرا، میتونید جوابش بدید. مثالش رو قبلا زدم، گفتم در سال 2000 تا قبل از سال 2000 مونتریال و بخش دیگر از کانادا قطب صنایع نساجی بود و از یه دفعه از سال 2001 تمام بیزنس های مرتبطه با تولید محصولات نساجی متلاشی شد، یعنی اصلا از بین رفت. حالا فرض بکنید یک کسی در سال 99 یه استارتاپی رو تعریف کرده مرتبط با صنایع نساجی و تا میاد وارد کانادا بشود شده سال 2001 که اصلا کل صنعت منتفی است. آیا همچنان باید بره یه استارتاپ از پیش ورشکسته‌ای رو راه اندازی بکنه؟ خب طبیعتاً نه. برابر این که شما انجام بدهید یا نمیدهید، با چه کیفیتی انجام میدهید یا نمیدهید، اینها چیزایی است که بعداً معلوم میشه. ولی به طور کلی خوبه که شما مقررات کلی رو بدونید و اینکه نگران نباشید، هم میتونید شهرتون رو عوض بکنید، همین که امکان کار کردن رو دارید. همینه. بعد این دستگیر این داره که وکیلتون کیه و چه جوری شما رو هدایت میکنه، در این موضوعات راهنماییتون میکنه، چون غیر از بخش کلیش خیلیش برمیگرده به اینکه شما کی هستید، پروژه چی هست، اصلا با کدوم دی او هست، کدوم شهر هست و شرایط اوضاع احوال و اینها چگونه است که برای شما حکم صادر بشه که آقا اوکی میتونه اجرا نکنه، میتونه اجرا کنه، چجوری اجرا کنه، چجوری نکن و بقیه ماجراها. محسن میگه با توجه به قانون جدید که بیومتریک برای کسانی که در 10 سال اخیر داده اند دیگر لازم نیست، برای پرونده‌های ما که هنوز فایل نامه نداریم باید چه کرد؟ به جای اطلاع بدیم صبر کنیم نامه بیومتریک بیاد بعد اطلاع بدیم؟ روند چطور قبل؟ خب برادر عزیزتر از جان من، وقتی قانون رو تغییر میدن و دیگه میگن بیومتریک برای کسانی که در 10 سال اخیر قبلا این کار رو انجام داده ان لازم نیست، خب وقتی هم به شما میخوان فایل نامه بدن که نمیان نامه بیومتریک بدن، بگو با بیومتریک انجام بده، یعنی عقلشون نمیرسه. حتی اونهایی هم که نامه بیومتریک قبلا گرفته اند لازم نیست انجام بدن، چون قانون عوض شده. بنابراین بیومتریک برای کسانی که در 10 سال گذشته انجام داده اند دیگه لازم نیست. نکته ای که بود، خب خیلی غیر منطقی بود. شما در ویزاهای اقامت موقت این قاعده 10 سال برقرار بود، یعنی در 10 سال گذشته طرف اقدامی داشته و انگشت نگاری شده بود دیگه ازش نمیخواستند. بلا همین آدم اگر میمد میخواست ویزای اقامت دائم بگیره و 6 ماه قبلش رفته بود بایومتریک، میگفتن دوباره باید بری بایومتریک. این مشکلیه که وجود داشت که خوشبختانه بالاخره عقل سیستم رسیده که آقا وقتی کسی انجام داده، حالا چه برای ویزای موقت چه برای ویزای دائم چه تفاوتی میکنه. و برای این سوال شما کاملا منتفی است، نه لازم به جای اطلاع بدهیم، یعنی به جای اطلاع بدهیم که آقا شما لغو کردین، شما حواستون هست، شما تو 10 سال گذشته ما یه بار انجام دیدی، لازم نداریم انجام بدیم. اگر کسی در 10 سال گذشته انجام داده است، دیگه لازم نیست حتی اگر نامه ای بهش داده باشن که مربوط به قبل از این تغییره. غلامی میگه که اگر امکان داره در مورد کسانی که به صورت نیوکامر در دوران قرنطینه وارد کانادا میشن توضیح بفرمایید، که اگه مقصر رفتن به ونکوور از طریق تورنتو یا مونترال داشته باشین، در کدام شهر بعد 2 هفته قرنطینه سپری کنیم. این موضوع مهمیه. اولا که به این راحتی الان ویزا نمیدن که شما تشریف بیارید، اگر که داده اند یا اگر بدهن شما در جایی که میرسید به کانادا باید برید قرنطینه قاعدتا، و این میتونه مسئله باشه. بنابراین حتما سوال کنید، چون وقتی شما وارد کانادا میشید، فرض بکنید از ونکوور یا مونترال یا هر اولین نقطه‌ای که وارد کانادا میشید، بایستی گمرک رو طی کنید، یعنی بایستی باراتون رو دکلر کنید، در واقع تمام بارتون رو تحویل میگیرید، از پرواز داخلی میرید به حالا از پرواز خارجی و از اینترنشنال میرید به سمت پروازهای داخلی. خب شما در واقع وارد خاک کانادا شده اید و قانون قاعده میگه، قانون میگه کسانی که از خارج وارد خاک کانادا میشن بعد 2 هفته قرنطینه بشن. بنابراین این میتونه مسئله باشه. اینکه سیاست الان چیست من دقیق نمیدونم، ولی بر اساس منطق شما جایی که اولین بار وارد میشید بعد 2 هفته رو بمونید، مگر اینکه استثناء قائل باشن برای کسانی که بلافاصله پرواز دارن. بنابراین این رو برید بررسی کنید و بعد اقدام بکنید. من نمیتونم جواب قطعی به شما بدم، ولی تصور من این هست که بر اساس قاعده و منطق بایستی که شما در همون شهر اولی که میرسید 2 هفته رو طی کنید. حالا بس یا بپرسید یا اینکه پروازتون رو برای همون شهر مقصدتون بگیرید، ور ندارید جا به جا بشید. بله، آقای رضا بخشی نوشتن که اول میخواستم تشکر کنم از شما و تیم حرفه‌ایتون، خیلی ممنونم جناب بخشی. بنده از موکلین سرمایه‌گذاری شما هستم و مدیکالمون رو هم 9 ماه پیش دادیم، هنوز خبری از پاسترگویز نیومده. میخواستم ببینم آیا ویزای سرمایه‌گذاری در شرایط کرونا صادر شده. خیر، هیچ ویزای اقامت دائمی صادر نشده در پرونده‌های سرمایه‌گذاری کبک، با اینکه بسیار تعداد زیادی در حقیقت فاینال شدن، یعنی مدیکالشون انجام دادن، آپدیتشون انجام دادن، ولی انجام نشده به خاطر اینکه گفتم دنبال این هستن که مرزها رو کنترل بکنن و رفت آمدها کنترل بشه. بنابراین یک کمی بعد منتظر باشید تا انشالله این فضا جمع و جور بشه. و خیلی ممنونم که بیننده ما هستید و من هم از شما تشکر میکنم و از اعتمادی که به ما داشتید و دارید بسیار سپاسگزارم. علی میگه که آیا فروش محصولات به شرکت‌های نظامی به منظور همکاری با تروریست حساب می‌شود و به ریجکشن ویزا می‌شود؟ یک سوال کلی، مثلا نمی‌دونم کدوم شرکت‌های نظامی، کدوم محصولات آیا همکاری با تروریست حساب می‌شود؟ اصلا من این شما مثلا قند و شکر فروختید به شرکت‌های نظامی، و اون شرکت نظامی یعنی چی؟ چه چیزی اسمش بوده شرکت نظامی که باعث ریجکشن ویزا بشود یا نشود؟ من این سوال بسیار مبهمی است. اگر دوست داشتید یا ایمیل بزنید مفصل توضیح بدید که منظورتون دقیقاً چیه. ولی نه لزوما هر کاری که شما بکنید بخواد یه همچین تعبیر روش بشه. محصول برای شما موشک فروخته باشید به القاعده که شرکت نظامی هم نیست، خب بله نمیدونم، ولی منظورشون رو متوجه نمیشم. حسن میگه که افسری که پرونده های مهاجرتی رو بررسی می کند چقدر دسترسی به اطلاعات شخصی ما دارد؟ خیلی. آیا میتواند از ایران درخواست اطلاعات کند؟ نه، ارتباطی با ایران عملا ندارند که اطلاعات شخصی شما رو بررسی بکنن. دسترسیشون به هم اطلاعاتی که پرونده های شما هست. البته دیده شده که در ارتباط با بانک ها و سفارتخونه ها با توجه به اینکه کارمندان فارسی زبان دارند، خب ممکنه از اون طریق نه به طور رسمی و به طور غیر رسمی اطلاعاتی رو این برانورد در مورد شما کسب بکنن. اینکه شما مثلا کجا کار میکنید، ممکن که از انگلیسی هم زنگ نزنه، خیلی فارسی زنگ بزنه و سراغ شما رو بگیرن. یا اینکه دیده شده که کسی مدرک بانکی فیک داده، کاملا متوجه شدن چون خیلی راحت به بانک زنگ زدن و سوالاتی کردن. و ماشاءالله در ایران هم خیلی بحث پرایوسی وجود نداره و خلاصه شما ممکنه به یه آدمی زنگ بزنید تو بانک کار میکنه، چاق سلامتی بکنید، اطلاعات 40 نفر دیگر رو بهتون بده. تا حالا نه اینکه همه بانک ها اینطوری هم و نه اینکه همه کارمندان عزیز بانک های همچی کاری رو میکنن، ولی به هر حال حساسیت نسبت به اطلاعات شخصی و پرایوسی در ایران بسیار پایینه. و اینه که خب به هر حال برای اونها هم استفاده از این منفذ ممکن هست. مهدی میگه که درود، درود بر شما آقای مهدی خان. میگه که در سال 2017 درخواست ویزای توریستی برای فرانسه دادم، تمام مدارکم هم درست بود ولی گفتن علتی برای بازگشت به کشورتان نیست، به همین دلیل ویزا ندادم. خب سوال اینه که آیا به این ریجکت میگن چون در پاسپورت نزدند؟ در پاسپورت که لزوماً ممکنه نزنن. آیا تأثیر در برنامه مهاجرتی هم بعد از 3 سال دارد؟ هنوز فایل نشده. اگه منظورتون کانادا هست، اصلا هیچ تأثیری نداره. حتی اگه خود کانادا به شما ویزا نداده بود هیچ تأثیری نداشت. و بالاخره شما درخواست دادید، یه چیزی دستتون دادن که اون نشان دهنده ریجکتی است و در حال ریجکت محسوب میشود حتی اگه در پاسپورتتون علامتی ازش نباشه، اما تأثیر روی ماجرای کانادا ندارد. محسن میگه که بعد از گرفتن دعوتنامه از ساسکاچوان در پروفایل اکسپرس انتری فدرال دعوتنامه گرفتم. خب برای نشان دادن 16,000 دلار تمکن آیا حساب حدود 100 تا 120 میلیون تومان که قبلا هم کار کرده زیاد تا 500 میلیون داشته قابل قبول است؟ دقیقا بعد معادل نرخ ارز آزاد در حساب موجود باشد؟ نه، در مورد ساسکاچوان همون نرخ رسمی کافی است، ولی در 3 ماه بایستی گوشه آن هم در واقع خدشه‌ای بهش وارد نشده باشد. خیلی حساسن در ارتباط. اگر موکل ما هستید که حتما با بخش امور موکلین ما هماهنگ هستید و به دقت براتون کار انجام می شود، ولی بایستی مواظب باشید. امیر میگه که مدتی پیش در اینستاگرام کمپارس از قول وزیر مهاجرت کبک از اقدامات جدید کبک جهت تامین روی متخصص مورد نیاز از طریق سیستم اکسپرس انتری خبر دادید. اصلا همچی چیزی نیست. امکان پذیر نیست که وزیر مهاجرت کبک قول داده باشه از طریق سیستم اکسپرس انتری فدرال. همچی چیزی نیست. منظور سیستم آریما بوده که مانند اکسپرس انتری فدرال شاید گفته شده. آیا می‌بینی بی‌خاصیت بودن سیستم آریما آن هم پس از این مقدمه برنامه‌ریزی است؟ نه، شما اصلا اشتباه متوجه شده اید. چنین چیزی امکان پذیر نیست که وزیر مهاجرت کبک بیاد بگه که ما از طریق سیستم اکسپرس انتری فدرال می‌خوایم نه در واقع متقاضیان رو بگیریم. این چنین چیزی ابسولوتلی به قول خارجی‌ها مطلقاً حقیقت نداره و سوء تفاهمی شده که در ذهن شماست. وزیر مهاجرت هم در مورد سیستم آریما هر صحبتی هست، کبک هیچ ربطی به سیستم فدرال نداره در محل انتخاب. و احسان میگه که بنده 2 سال فایل فدرال سرمایه گذاری کبک رو دارم، اگر قبل از ویزا بچه دار بشم نیاز به گرفتن سیسکی برای نوزاد تازه متولد شده هم دارم؟ بله. و اگر بله خیلی دردسر دارد؟ خیر چقدر زمان میبرد؟ حالا زمان گاهی اوقات بین 2 تا 6 ماه ممکنه زمان ببرد، چون سیستم اداره مهاجرت کبک بلبشوست و چقدر پرونده رو عقب میاندازد. پرونده رو عقب نمیاندازد، چون تا میاد تا زمان صدور ویزای شما هم اگر CSQ برسد هیچ مشکلی پیش نمیاد. بنابراین عملا زود الان اقدام بکنید، به محض اینکه بچه دنیا آمد برید براش پاسپورت بگیرید و از وکیلتون، مشاورتون و اگر ما هستیم از دفتر ما بخواید که هرچه سریعتر برای پر بچه درخواست CSQ رو بدهند و همه چی خوب خواهد بود، مشکلی نیست. بله. خب خانم زهره نوشته از کلاینت های استارتاپی شما هستم و منتظر فایل نامبر. واقعا شرمنده ایم که فایل نامبر شما هنوز نیامده خانم زهره، که فامیلتون رو نمیدونم، ولی اینها شروع خواهد شد، مخصوص استارتاپ هم نیست. حالا نمیشن با توجه به قانون جدید عدم نیاز به انگشت نگاری مراحل کار به چه شکل خواهد شد؟ هیچی، یه مرحله، یه دردسر از جلوی پای شما برداشته شد، انشالله فایل نامبرتون میاد و جایی هم لازم نیست برید برای انگشت نگاری، منتظر میشید برای بقیه مراحل. بله محسن میگه که خبر در هفته گذشته گفته شد که از باز شدن دفاتر مهاجرت، فکر کنم میگن که چیزی ننوشتن. خب در هفته گفته شد، منظورشون احتمالاً نشریه هفته است. آیا مربوط دفتر سیدنی و صدور فایل نامه هم هست؟ والا دفتر سیدنی بسته نیست، منتها فایل نامبری نیامده ازش و به هر حال بعد منتظر بشیم. واقعا معلوم نیست که چه میکنن. میاد در هیچ برنامه‌ای که از معبر سیدنی میگذره ما فایل نامبر نداریم. که میگم چه پرونده هایی از معبر سیدنی میگذره؟ پرونده های اقامت دائمی که در کاتگوری هایی که عرض میکنم خدمتون، تمام اونایی که بسی بر محل فدرال بره، اونایی که از استان تمام میشه و به محل فدرال بره، مثل کارآفرینی های استانی، سرمایه گذاری و بعد خود برنامه فدرال، مثل در واقع همین استارتاپ، نیرو متخصص فدرال، کنیدن اکسپرینس کلاس. اینها حتی کنیدن اکسپرینس کلاس در خیلی موارد طبیعتاً چون طرف در داخل کانادا هست خیلی مشکل نداره، ولی پرونده هایی که قرار است در خارج از کانادا بررسی بشوند همه میره سیدنی، از سیدنی توزیع میشه و طبیعتاً در هیچ کدوم از این موارد ما در واقع از اینا فایل نامه نداشتیم الان مدتی است. هانیه میگه که من یک پسر 3 ساله دارم که متولد مونتریال است، از کی میتواند برای تحصیل به کانادا بیاید؟ من و همسرم اقامت کانادا نداریم، ولی تحصیل همسرمون سایر کانادایی ها هست. پسر شما کانادایی است، کی میتونه بیاد؟ هر زمان شما بتونید بفرستیدش خب میتونه بیاد، ولی اینکه فکر کنید کمکی به اقامت شما میکنه خب طبیعتا نمیکنه. شما الان که این بچه 3 سالشه اگر میخواید که بیاد در کانادا تحصیل بکنه، شما الان اقدام کنید برای مهاجرتتون که همزمان که بچه میخواد بره مدرسه بتونه بیاد. و نهانش قاعده وجود نداره که از کی میتونه برای تحصیل بیاد بچه شما، هر زمانی میتونه بیاد، ولی وقتی کوچیکه بدون پدر و مادرش که خب نمیتونه بیاد. بنابراین اگه قرار باشه که خودش بیاد، طبیعتاً 18 سالگی میتونه خودش بیاد. اما قبل از اون بخواید بیاد، خب به هر حال باید یا اتوریزیشن شما باشه یا خود شما همراهش باشید، یعنی یا بسپارید به کسی اجازه بدید که ایشون بیاره یا اینکه خود شما باشید. حامد میگه که من CSQ سرمایه گذاری کبک رو دارم و منتظر مدیکالم. آفرین. با توجه به اینکه داره این مدنی برنامه دلار دولتی حساب شده، با این گران شدن دلار ممکن است افسر ادعا کنه که دیگه ما داره لازم نداریم. مسئله واقعا نگران کننده است. نگران نباشید، جای نگرانی نیست، چون مرحله انتخاب شما پیش از این توسط کبک انجام شده و شما بحث داراییتون دیگه برای فدرال مطرح نیست، شما سیسکیتون دارید. سهیل امیری میگه که آیا ریجکت شدن ویزای تحصیلی سال جاری بنده بر تقاضای ویزا برای برنامه استارتاپ یا اکسپرس انتر اثرگذار است یا خیر؟ خیر به هیچ وجه. بله. و سوال آقای رضایی رو بخونیم. نوشته من کلوز ورک پرمیت دارم، الان میخوام برای اکسپرس انتری اقدام کنم، اما به دلیل کرونا 4 ماه آخر رو کار نمی کردم، آیا این 4 ماه جزء اکسترا سابقه حساب میشود؟ خیر، خوشم کار نکردید که حساب نمیشود، وقتی حساب میشود که کار کرده باشید. آرمان رضایی میگه برای استارتاپ نیاز به سابقه بیمه میباشد؟ سابقه اختیاری محاسبه شده محاسبه میشود؟ خیر، نیازی به سابقه بیمه لزوما ندارد. بله، من ممکنه که دانشجو باشم، سابقه کارم نداشته باشم، یک طرح استارتاپی بسیار خوبی در ذهنم آمده باشد و توان اجراش داشته باشم، توان تمکن مالیش هم داشته باشم، کسی نمیگه چرا. و بقیه سوالاتتون آقای رضایی در مورد استارتاپ تماس بگیرید، با هم صحبت کنید، و info@canpars.com ایمیل بزنید یا فرم ارزیابی پر بکنید، وقت مشاوره بهتون میدیم خدمتتون باشیم. محمد میگه که با ویزای دانشجویی و استادی پرمیت امکان گرفتن جاب آفر و اقدام برای برنامه اکسپرس انتر فدرال استانی امکان گرفتن جاب آفر و اقدام برای برنامه اکسپرس انتر فدرال استانی هست. ایشون بس جمله یادش رفته برعکس چون نوشته اقدام کرد به بهترین راه برای گرفتن پیار برای دانشجویان چیست؟ بله، بهترین راه برای گرفتن پیار برای دانشجویان این است که یک سال سابقه کار پیدا کنند و زبان انگلیسیشون رو خیلی خوب بخونن و بعد در سیستم اکسپرس انتری پروفایلشون رو باز بکنن، اینویتیشن بگیرن و در سی ای سی اقدامشون رو انجام بدن. این بهترین راهه. حالا بعضی جاب آفر و اینها در برنامه های بعد در بعضی از استان ها به صرف فارغ التحصیلی بدون جاب آفر شما ممکنه بتونید نامینیشن استان رو بگیرید. در بعضی از استان ها نیازمند این هست که حتما یک جاب آفری هم داشته باشید، پیشنهاد شغلی هم داشته باشید. این دیگه بستگی داره که شما کجا هستید و کجا زندگی می‌کنید. به طور کلی برای بحث سی ای سی اصلا مهم نیست که شما در کدام نقطه از کانادا زندگی می‌کنید، حتی کبک. بله، و آخرین سوال ما از آقای رضا هست. نوشتن که بعد از لندینگ زمان خاصی برای ورود به خاک کانادا تعیین می شود یا به طور مثال میشه 2 سال بعد وارد کانادا شد؟ بعد از لندینگ زمان خاصی نه، شما بعد که وارد شدید، این رو بگم اوکی. شما وقتی که لند می کنید، از لحظه ای که وارد خاک کانادا می شوید در واقع مقیم دائم کانادا حساب می شید و در واقع اون کانتر یا اون شمارشگر شروع شده دیگه برای شما، روزها شروع میشه به شمرده شدن. کسی نمیگه که حالا که الان میری دوباره کی برمیگردی، کسی موقع خروج از کانادا اصلا با شما صحبتی نمیکنه، حتی پاسپورتتون رو جایی نشون نمیدید، یعنی از مرز که خارج میشید کسی نمیگه کجا میری. حالا ولی شما موظفید در 5 سال اول حداقل 2 سال رو در کانادا باشید، در هر دوره 5 ساله البته، ولی خود 5 سال اول چون کردیت داده میشود، باقی مانده 5 سال میگیم حالا تو 5 سال اول 2 سال. برای شما میتونید وقتی لند کردید برید، نه 2 سال که 3 سال بعد وارد کانادا بشید، ولی اگر بعد وارد شدید دوباره تو اون 2 سال آخر اگه خارج شدید میتونید مشکل میتونه براتون مشکل ساز بشه دیگه، چون ممکنه تو دوره 5 ساله شما دیگه نتونید 730 رو پر بکنید. برای این تا زمانی که امکان پر کردن 730 روز رو دارید مشکلی هم نیست. بله، خب اینم از برنامه امروز ما. خب تعداد زیادی سوال جواب دادیم و چند مطلب رو هم که عرض شد خدمت شما، چند نکته دیگه رو هم بگم. یه چیزی هم قول دادم که بگم که یادم نرفته. بله، دوستی تماس گرفتش که به هر حال اشتباهاتی رو در تکمیل فرم داشته در زمانی که ویزای دانشجو اقدام کرده و بعد وقتی می‌خواسته ورک پرمیت اقدام کنه همون اشتباه رو تکرار کرده و همون اشتباه رو در پرونده اقامت دائمیش هم تکرار کرده. اشتباهی که تو برنامه ما هم چند بار مطرح شده به خاطر وردینگ یا مدل نوشتن اون سوال، خیلی از هموطنان ما این اشتباه رو میکنند. اشتباه آنستی هم هست، یعنی اشتباهی است که واقعا افراد اشتباه میکنن، نه اینکه برنامه‌ای دارن یا میخوان بازی کنن. در هر صورت ایشون میگفتش که من میترسم که به عنوان میس رپ این حساب بشه، و بعد ایشون اومده بود یه ایمیل زده بود، دوید میل فرستاده بود که آقا من یه همچه اشتباهی رو کردم و درست اطلاعات من اینه. و خلاصه میگفتش من با یک آقایی صحبت کردم، من گفته $10,000 بده تا من درستش کنم، وگرنه ممکنه که شما رو از خاک کانادا بیرون کنن و فلان کنن و بهمان کنن. خب این سوار شدن بر ترس مردم خب اصلا شایسته نیست، $10,000 برای هیچ. خب بهشون گفتم که خب اون دوست ما اگر مینیمم تجربه رو داشت خب طبیعتاً چنین ترسی رو در ذهن شما نمیانداخت، در دل شما نمیانداخت. میس رپرزنتیشن به این سادگی افراد نمیتونن بهش در واقع محکوم بشن، و به هر حال اگر هم شائبه میس رپرزنتیشن وجود داشته باشد، یعنی یک تناقضی در فرم ها وجود داشته باشد و این رو خود شما از قبل نتونسته باشید، توضیح نداده باشید، به افسر بیاد و این رو در واقع دیسکریپنسی جدی بداند، حتما به شما یه نامه میدهد و از شما توضیح میخواد که بهش میگن پروسیجرال فیرنس لدر. پس تا پی اف ال به شما ندادن طبیعتاً هیچ اتفاقی نیفتاده و ممکن هرگز هم شما به اون پی اف ال به شما داده نشود. حالا اگر هم که اون پی اف ال داده شد، که شما میتونید منطقی با کمک یک آدمی که سواد کافی داره این رو جواب بدید و هر حال از اون منظر. و عرض کردم خدمت این دوست عزیز که سیستم اداره مهاجرت کانادا خیلی بد اخلاق و چکشی برخورد نمی کنه و حقوق افراد رعایت میشه. اینجا هم یک اشتباه هست. در میس رپرزنتیشن یک فاکتور بسیار مهمی وجود داره که خیلی مهم است، و اون این که زمانی اطلاعات متناقض یا اطلاعات غلطی که داده اید خیلی خطرناکه و میتونه باعث محرومیت شما باشه و گرفتاری درست بکنه، که این اطلاعات مبنای یک تصمیم قرار بگیره. یک تصمیم مثل این که مثلا شما بایستی نمره زبان فلان داشته باشید و بعد حالا برگه فیک بفرستید که دارید و بعد معلوم بشه. خب این میس رپرزنتیشن است که میتونسته مبنای تصمیم غلط قرار بگیره. فرض بگم که کسی قرار بده با 6.5 میتونسته اینقدر امتیاز بگیره، الان واقعا یه همچین نمره اینو نداره و اون امتیاز بر اساس میس رپرزنتیشن به ایشون داده شده است، طبیعتا ازش گرفته خواهد شد و تبعاتی رو برش داره. اما در یک کیسی که شما مثلا اطلاعات سربازیتون رو دقیق ننوشته اید، یا تاریخ‌های مربوط به کارتون و تحصیلتون رو جابجا نوشته اید، یا در ترجمه عنوان رشتهتون اشتباه کرده اید، یا عنوان شغلیتون رو جابجا نوشته اید، یا امپلویرتون رو مثلا یعنی دوره یا در یه دوره دیگه ای نوشته اید کارفرماتون رو، اینها چیزای مهمی نیست. و نه اینکه چیزای مهمی نیست و باید در این زمینه ها زیاد اشتباه کنیم، نه نه نه، خیلی باید دقت بکنید در تکمیل فرماتون، ولی اشتباهات در این زمینه ها فقط باعث تاخیر پرونده‌تون میشه و اینکه ممکنه به سوال جواب های منجر بشود، یا اینکه بررسی بیشتری رو به طلب، ممکنه شما رو مصاحبه بخوان وقتی احساس کنن که احتمال داره یه چیزی دارید مخفی میکنید. بنابراین نترسید از این بابت و دقت بکنید در تکمیل فرماتون، ولی از این موارد هم به این شکل نترسید و طبیعتا لازم نیست پول های این چنینی بدید که و اجازه ندید کسی بر ترس شما سوار بشه. بسیار متشکرم از اینکه با ما همراه بودید در این برنامه. شما رو تا برنامه بعدی ما که اگر زنده باشیم جمعه آینده است، ساعت 9 شب به وقت تهران و 1:30 به وقت مونترال، تورنتو و اتاوا و 10:30 به وقت ونکوور که تا تغییر ساعت در واقع تابستانی در کانادا این در واقع اختلاف 7.5 ساعته رو خواهیم داشت، اما بعد از اون ما در کانادا هم برنامه‌مون برمیگرده به همون ساعت 12:30 و 9:30 به وقت شرق و غرب کانادا. از همراهی شما بسیار متشکرم و شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.